کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
ساعت 18:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران با فرمانده معظم کل قوا در سالروز بیعت تاریخی همافران و کارکنان نیروی هوایی با امام خمینی در 19 بهمن 1357. عیادت رئیس جمهور از جانبازان بستری در بیمارستان اعصاب و روان صدر. و ادارات و مدارس تهران فردا تعطیل شد. شرکت ملی گاز از هموطنان خواست در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، عصر شما بخیر. من صالحی هستم، با این بخش خبری در خدمت شما. فرمانده معظم کل قوا صبح امروز در سالروز بیعت تاریخی همافران و کارکنان نیروی هوایی با امام خمینی در 19 بهمن 1357 با جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مطالب و بحث‌های درباره مذاکره در روزنامه‌ها و فضای مجازی و سخنان برخی افراد گفتند محور این حرف ها موضوع مذاکره با امریکاست و از مذاکره به عنوان یک امر خوب یاد می کنند. انگار که کسی مخالف خوب بودن مذاکره است. ایشان با اشاره به پرکاری وزارت امور خارجه کشورمان در زمینه مذاکره و رفت و آمد و انعقاد قرارداد با همه کشورهای دنیا تأکید کردند تنها استثنایی که در این زمینه وجود دارد امریکاست. البته اسم رژیم صهیونیستی را به عنوان استثنا نمیبریم، چرا که این رژیم اساساً دولت نیست بلکه یک باند جنایتکار و غاصب سرزمین است. حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین علت استثناء بودن امریکا از مذاکره گفتند برخی وانمود میکنند اگر پشت میز مذاکره بنشینیم فلان مشکل حل می شود، اما واقعیتی که باید درست بفهمیم این است که مذاکره با امریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد. رهبر انقلاب تجربه منفی دهه 90 و حدود 2 سال مذاکره با امریکا و چند کشور دیگر را که منجر به انعقاد معاهده هسته‌ای شد دلیلی بر بیفایده بودن مذاکره با امریکا خواندند و افزودند دولت آن روز ما با آنها نشست، رفت و آمد و مذاکره کرد، خندیدند، دست دادند و رفاقت و همه کار کردند و معاهده‌ای تشکیل شد که در آن طرف ایرانی با سخاوت بسیار زیاد امتیازهای زیادی به طرف مقابل داد، اما امریکایی‌ها به آن معاهده عمل نکردند. ایشان با اشاره به مشکلات داخلی و معیشتی که اغلب مردم با آن درگیر هستند گفتند آنچه مشکلات را برطرف می کند عامل داخلی، یعنی همت مسئولان متحد و همراهی ملت متحد است که مظهر این اتحاد ملی راهپیمایی 22 بهمن است که انشاءالله امسال نیز همه این وحدت را مشاهده خواهیم کرد. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند اگر ما را تهدید کنند ما همانها را تهدید می کنیم. اگر تهدید خود را عملی کنند ما نیز تهدیدمان را عملی می کنیم. و اگر به امنیت ملت ما تعرض کنند ما هم بدون تردید به امنیت آنها تعرض می کنیم. حضرت آیت الله خامنه ای این رفتار متقابل را برگرفته از قرآن و دستور اسلام خواندند و گفتند امیدواریم خداوند متعال ما را در انجام وظایف خود موفق بدارد. ایشان در بخش اول سخنانشان با تجلیل از شهیدان ناموری همچون صیاد شیرازی، ستاری، بابایی، کلاهدوز و فلاحی افزودند عامل مبنایی بروز و ظهور این قهرمانان همان حرکت شجاعانه‌ای بود که جمعی از همافران و کارکنان نیروی هوایی 3 روز قبل از پیروزی انقلاب و در بحبوحه خطر انجام دادند. ایشان ویژگی‌های مهم حرکت 19 بهمن 57 را نیاز امروز کشور و ملت برشمردند و گفتند شجاعت و به هنگام بودن 2 خصوصیت برجسته اقدام همافران بود. رهبر انقلاب استفاده از غفلت دشمن را دیگر خصوصیت ممتاز اقدام همافران خواندند و افزودند دستگاه‌های ضد اطلاعات و فرماندهان ارتش نتوانستند این حرکت را آن هم در نیروی هوایی کشف کنند یا حدس بزنند و در حقیقت از جایی که فکر نمی‌کردند ضربه خوردند.
خبرهای 18 و 30
رادیو جوان.
ادارات و مدارس تهران فردا تعطیل شد. استاندار تهران اعلام کرد بر اساس گزارش هواشناسی مبنی بر کاهش قابل توجه دمای هوا، ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی فردا شنبه تعطیل است. شرکت ملی گاز هم با اعلام این که مصرف روزانه گاز کشور به 863 میلیون متر مکعب رسیده است، از هموطنان خواست با کاهش 2 درجه سانتیگراد از دمای محیط در گاز رسانی به شهرهای کشور کمک کنند.
خودنمایی زمستان و خوشحالی مردم با دیدن رحمت الهی.
وقتی که برف میاد از ذوق پوست خودمون نمیگنجیم.
سامانی بارشی که پریشب وارد کشور شد امروز دست کم 19 استان کشور را در بر گرفت.
برکت خداوند به زمین نشست. الحمدلله که برف خوبی اومده.
از بامداد امروز در شمال غرب و برخی مناطق غرب و همچنین در شهرهای واقع در دامنه ها و ارتفاعات زاگرس برف می بارد. ارتفاع برف انباشت شده در مناطق سردسیر از 0.5 متر هم عبور کرده. سازمان مدیریت بحران هم اعلام کرده دیشب 2500 مسافر را اسکان داده. مرکز مدیریت راه‌های کشور هم اعلام کرده محورهای خرم‌آباد، پل دختر و ارومیه سلماس مسدود هستند. بیشترین بارش های 24 ساعت گذشته هم سهم استان گیلان بود و رشت با 108 میلیمتر پربارش در این شهر این استان گزارش شد. با توجه به نفوذ هوای سرد، سازمان هواشناسی تا روز سه‌شنبه برای 19 استان هشدار مصرف حامل های انرژی را صادر کرده. کاهش دمای هوا در این مناطق تا 15 درجه سلسیوس پیش بینی شده. بر اساس داده های سازمان هواشناسی، سامانه بارشی امروز و فردا تقویت می شود و تا دوشنبه در آسمان کشور فعال است. سعید حاجی زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
سلام، عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هفته 19 لیگ برتر فوتبال امروز هم پیگیری شد و در نتایج به دست آمده ملوان با نتیجه مساوی 1-1 سپاهان را متوقف کرد. خیبر خرم‌آباد 2-0 فولاد خوزستان را شکست داد. بازی نساجی با چادرملو به تساوی 0-0 انجامید و دیدار مس رفسنجان با استقلال 0-0 مساوی در جریانه. در همین چارچوب فردا هوادار با آلومینیوم و پرسپولیس با گلگوهر به مسافه هم خواهند رفت. در جدول تراکتور با 41 امتیاز صدرنشینه، سپاهان با 40، فولاد با 35 و پرسپولیس با 1 بازی کمتر با 34 امتیاز در رده های بعدی هستند. پیکارهای کشتی فرنگی بین المللی کرواسی، نخستین مرحله رتبه بندی اتحادیه جهانی کشتی از امروز در زاگرب آغاز شد. تیان محمد مهدی کشکار به دیدار فینال راه یافت. محسن نژاد و غلامی به دیدار رده بندی رفتند. در وزن 63 کیلوگرم محمد مهدی کشکار پس از استراحت در دور اول و پیروزی مقابل ازبکستان در مرحله نیمه نهایی با برتری 10-1 مقابل اسلام جان بهراموف دیگر نماینده ازبکستان به دیدار فینال راه یافت. در این وزن عرفان جرکنی با شکست مقابل ازبکستان حذف شد. در وزن 67 کیلوگرم احمد رضا محسن نژاد در نیمه نهایی با نتیجه 6-1 مغلوب والنتین پتیک از مولداوی شد و به دیدار رده بندی رفت. محمد رضا غلامی دیگر نماینده کشورمون در این وزن در مرحله نیمه نهایی 9-0 مغلوب هاوارد یورگنسن از نروژ شد و برای مدال برنز تلاش میکند. دیشب هم تیم کشتی آزاد کشورمون با کسب 4 مدال طلا و 4 مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی به کار خودش پایان داد. تیم‌های آمریکا و آذربایجان اول و سوم شدند. اما بریم سراغ لیگ برتر فوتسال. هفته 23 این لیگ امروز برگزار شد و در مهمترین بازی‌های گیتی پسند 3-2 از صد کراف الوان گذشت و با 59 امتیاز یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک شد. مثل سونگون 4-0 بر گوهر زمین سیرجان غلبه کرد. شهرداری صابه 5-3 کلینیک ایرانیان قم رو برد. پالایش نفت بندر عباس 4-1 بر ایرانکوی عراق فائق آمد. سفیر گفتمان 2-1 سنیچه صابه رو شکست داد. پالایش نفت اصفهان با فولاد هرمزگان بدون گل مساوی شدند و فولاد زرند ایرانیان 5-3 فرشارا رو با شکست بدرقه کرد. در جدول بعد از گیتی پسند مثل سونگول ما 49 و کراب با 48 امتیاز در ردهای دوم و سوم هستند. هفته 11-20 دوره لیگ برتر هندبال بانوان ایران هم امروز برگزار شد و در پایان این هفته سنگ آهن بافق با 19 امتیاز در صدر ایستاد. رایزکوی ملارد تهران و شهید چمران لارستان با یک بازی کمتر با 17 امتیاز ردهای دوم و سوم رو از آن خودشون کردن. هفته 12 لیگ برتر هندبال بانوان 26 بهمن برگزار میشه. و خبر آخری که در مرحله 1/8 نهایی مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی قطر، نوید شمس با نتیجه 3-1 مقابل نماینده سوئد شکست خورد، از دور رقابت‌ها کنار رفت. خیلی متشکرم، سالم و تندرست باشید.
با تشکر از همکارم آقای افشار که خبرهای ورزشی رو به اطلاع رساندند. رئیس جمهور در پیامی جانباختن 6 نفر از جمله 4 دانش آموز و 2 مربی کرمانی را در حادثه واژگونی اتوبوس تسلیت گفت. آقای پزشکیان تأکید کرد وقوع و تکرار این گونه حوادث تلخ در کشور قابل توجیه نیست و لازم است ضمن بررسی دقیق علل وقوع حادثه توسط دستگاه‌های نظارتی و معرفی عاملان و مقصران اقدامات مؤثر و کارآمد برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهای تأسف‌بار انجام شود. رئیس مجلس هم در پیامی ضمن تسلیت از کمیسیون عمران مجلس خواست این حادثه را از زوایای مختلف بررسی و گزارشان را به مجلس ارائه کند. معاون اول رئیس جمهور هم وزیر بهداشت را مأمور کرد با بکارگیری همه ظرفیت‌های درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی استان و در صورت نیاز آماده باشد بیمارستان‌های استان‌های معین درمان مصدومان را سرعت بخشد. دادستان کرمان نیز با اعلام تشکیل پرونده قضایی درباره این سانحه گفت دستور بازداشت راننده صادر شده است و مدیر مدرسه هم تحت تعقیب قرار دارد. در حادثه واژگونی اتوبوس در جاده شهداده کرمان 6 نفر از جمله 4 دانش آموز و 2 مربی جان باختند و 37 نفر زخمی شدند. 21 نفر از زخمی ها پس از مداوا از بیمارستان مرخص شدند. رئیس جمهور در عیادت از جانبازان بستری در بیمارستان اعصاب و روان صدر دستور داد کارگروهی متشکل از متخصصان برجسته با بازبینی پرونده درمانی جانبازان در سراسر کشور تشکیل شود. آقای پزشکیان از تخصیص بودجه ارزی برای تأمین اقلام دارویی مورد نیاز جانبازان و تصویب آیین‌نامه پرداخت ودیعه مسکن جانبازان و ایثارگران هم خبر داد و گفت دولت در پی کاهش هزینه‌ها تسریع در روند درمان و جلوگیری از تشدید عوارض بیماری منجر به بستری جانبازان است. آمادگی ایرانیان برای خلق حماسه. گزارش خبرنگاران صدا و سیما از شهرهای کشور حاکی است مردم با هر قومیت و گویشی برای داشتن ایرانی قوی و سربلند آماده حضور در جشن انقلاب هستند.
انشالله به همه خانواده و راهپیمایی روز 22 بهمن خواهم رفت.
مردم عزیزم میخوام که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنم.
من به عنوان یه ایرانی تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنم.
وظیفه تک تک ایرانیان ما هستن، اهم از کرد و بلوچ و ترک و تمام اقوام ما وظیفه که باید در راهپیمایی 22 بهمن شرکت بکنم.
من در راهپیمایی 22 بهمن امسال به خاطر شما و به خاطر میهنم شرکت میکنم.
از مردم عزیز دعوت میکنم که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنم.
از همه همکاران و مردم عزیز دعوت میکنم که
خبرهای 18 و 30
رادیو جوان.
در هشتمین روز از 43مین جشنواره فیلم فجر، 4 فیلم سینمایی در برج میلاد میزبان اهالی رسانه و صاحبان آثار است. تا 2 روز دیگر سیمرغ‌ها صاحبانشان را میشناسند.
بازتابی واقعی از یک کلان شهر به نام شوهر ستاره که خود را به جشنواره رسانده. حقایق ملموس که ابراهیم ایرادزاد آن را ساخته با بازی حامد بهداد. در بخش دوم هم قصه ای از دل شاهنامه است که زالا رودابه نام دارد، به کارگردانی محمدعلی سجادی.
نقشه تامین شما یه عروسی را عزا کرد.
یک نمای نزدیک دیگر در روز هشتم به نام پیشمرگ، روایتی از سعید قهاری در سال 58 و ماجرای پابه که علی قفاری آن را کارگردانی کرده. در بخش پایانی هم نوبت ماریاست.
فقط بچه بعد روز عروسیش بلند شد بیاد یه همچین محلی.
با نگاه مهدی اصغری جوانترین کارگردان این دوره ساخته شده. فیلمی با داستانی متفاوت که از حال و روز ماریا میگوید. تا 2 روز دیگر نمایش فیلم ها ادامه دارد. مریم قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
در بسته کتاب این هفته همکارم از جدیدترین خبرها درباره جشنواره شعر فجر و تازه های چاپ و نشر روایت می کند.
سلام. بسته کتاب امروز رو با جدیدترین اخبار جشنواره شعر فجر شروع می کنیم.
آغاز محافل استانی شعر فجر از استان زاهدان و شروع داوری ها. به گفته خانم فریبا یوسفی، دبیر علمی جشنواره شعر فجر، اختتامیه این مراسم دوم اسفند در شیراز برگزار می شود. خانم فریبا یوسفی، دبیر جشنواره شعر فجر:
اون نتیجه نهایی بین تمام کتاب‌های موجود در یک سال در واقع یک گزینشی صورت گرفته که اونها بهترین کارها از بین کارهای موجود بودند
و طرح فروش ویژه بازار کتاب که در ایام دهه فجر در حال برگزاری است. این طرح که نزدیک به 4 میلیارد تومان فروش داشته با استقبال از آثار ناشران غیر تهرانی روبرو شده.
و چند خبر از تازه های نشر: کتاب های بزرگسال و آثار کودک و نوجوان.
خانه کتاب و ادبیات ایران اعلام کرد در دی ماه 16 عنوان کتاب در حوزه دین برای کودکان و نوجوانان منتشر شده که بیشتر آنها تألیفی بوده. 2 کتاب هم از مجموعه 1 پرسش علمی در انتشارات فاطمی منتشر شد. کتاب های مصور و رنگی که به سوالات مشخصی پاسخ می دهد و از جمله آثار ترجمه ایست که خانم فروغ فرجود به فارسی برگردان کرده. و کتاب 3 جلدی نیروی هوایی نیروی الهی در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تجدید چاپ شد، کتابی که با توصیه رهبر انقلاب در خصوص انعکاس نقش نیروی هوایی نگارش شده. آقای غلامرضا علی بابایی نویسنده کتاب میگوید:
مقام معظم رهبری در سال 1398 خطاب به کارکنان نیروی هوایی فرمودند که من نمیدونم که این اتفاقات و رویدادهایی که در سال 57 رخ داد و نیروی هوایی نقش آفرینی کرد و نقش محوری رو بازی کرد در پیروزی انقلاب اسلامی، آیا جای ثبت و درج شده یا نه. بعد به من این مأموریت محول شد تا من این مجموعه 3 جلدی رو تهیه کنم.
این کتاب در مرکز انتشارات راهبردی نهاجا به چاپ رسیده. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین جشنواره تخصصی تئاتر ساحلی در روستای ساحلی حلیله از توابع شهرستان بوشهر آغاز شد. مجری طرح دهکده گردشگری ساحلی حلیله باستانی بندر بوشهر گفت این رویداد هنری با هدف ترویج فرهنگ نمایشی بر اساس قصه های بومی و محلی، حفظ محیط زیست و جذب گردشگر فرهنگی تا 20 بهمن ادامه دارد. احمدی افزود ایجاد بستری برای نمایش آثار خلاقانه، تقویت تعامل بین هنرمندان و مخاطبان، ارتقای سطح کیفی تولیدات تئاتری و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان بوشهر از دیگر اهداف برگزاری این رویداد است. در پایان این بخش با آگاهی می رسانم هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:33 بامداد است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
سلسلها ایران 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 مشته شده بر ایوان مشته شده بر ایوان ایران ایران ایران.
سرود الله الله یا ایران ایران از خیلی سرودای انقلابی معروف تره. جالبه که این کار حماسی و با شکوه فقط با حضور دو نفر، خواننده و آهنگساز ساخته شده. فریدون خوشنود، آهنگساز پیشکسوت و خالق این قطعه، تعریف میکنه که از پاییز سال 57 رژیم شاه حکومت نظامی اعلام کرد. یعنی مردم بعد از تاریکی هوا حق تردد و رفت آمد نداشتن. میرفتن روی پشت بوم خونه ها و الله اکبر میگفتن. این صدای الله اکبر مردم خیلی منظم، زیبا و تاثیرگذار بود. مثل اینکه یک آهنگساز با ارکستر سمفونیک اونا اجرا میکرد. یه بار از پشت بوم پایین اومدم و شروع کردم به نوشتن ملودی. در مورد آواز دلم نمیخواست یک خواننده مشهور این کارو بخونه، چون اونجوری یه سرود مردمی نبود. صدای رضا رویگری که اون زمان بازیگر 32 ساله تئاتر بود، حزنی داشت که مناسب خوندن اون سرود بود. وقتی رفتم خونش و ازش برای همکاری دعوت کردم، تعجب کرد و گفت این روزا که کسی آهنگ گوش نمیده، و من گفتم این قطعه فرق داره. شرایط بدی بود، حتی چندتایی از استودیوها تفره رفتن و با ما همکاری نکردن، تا اینکه بالاخره آقای رحیم شبخیز که استودیو داشت خیلی از موضوع استقبال کرد. آقای شبخیز گفت قطعه رو میتونیم شب وقتی حکومت نظامی اعلام میشه و در پاساژو میبندن ضبط کنیم، و ما قبول کردیم. نه نوازنده داشتیم نه گروه کر. به این فکر کردم که بدون ارکستر امکان ضبط نیست. تعدادی زنجیر عزاداری تهیه کردم و تعدادی طبل و سنجم داخل گونی ریختم. حالا مونده بودم اونا رو چجوری ببرم استودیو، چون خیابونا پر از مأمور بود و انتقال زنجیرها، طبلها و سنجها کار خیلی سخت و خطرناکی بود. بالاخره رسیدیم استودیو.
بعد که آقای رضا رویگری خوند، من و آقای رضا رویگری شروع کردیم همین کوری که میشنوی به صورت الله 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 اکبر رو با هم گفتن. اینو به تعداد مرتبه خیلی زیاد ما با هم تکرار کردیم و این کور صدای من و آقای رضا رویگریه. اون چیزی که وجود داشت من بودم و ایشون بود و یه صدای طبل و سنج، و بعد حالا میخواستیم این پر بشه، به اصطلاح خودمون ارکسترال تر بشه، و شروع کردیم زنجیر زدن. به همون تعدادی که صدای کور رو ما بیان می کردیم زنجیر زدیم و ضبط شد.
زمانی که کارمون تموم شد صبح شده بود. از استودیو اومدیم بیرون و با خودمون گفتیم حالا چجوری کارو به گوش مردم برسونیم. اون زمان دستگاهی بود که یک نوار کاست رو میگرفت و محتوای اونو در عرض 3 دقیقه روی 7 نوار کاست ضبط میکرد. من همچین دستگاهی رو تهیه کردم و بردم خونه. جلد رو هم خودمون طراحی و تهیه کردیم و در جعبه نوار کاست ها گذاشتیم. شب تا صبح با اهالی منزل نوار کاست ها رو ضبط و تکثیر میکردیم. در طول روزم کاست ها رو تو کیف و ساک میذاشتیم و خانومای خونواده اونا رو زیر چادر پنهان میکردن تا در معرض دید عموم نباشه. بعد کاست ها رو میبردیم به دانشگاه ها و مساجد یا با حضور تو راهپیمایی ها به دست مردم میرسوندیم، اونم رایگان. فردای اون روز از طریق بلندگوی روی وانت ها یا تو مغازه ها یا خلاصه هر جایی که دستگاه پخش کاست وجود داشت این سرود شنیده می شد. من تعجب کرده بودم. می گفتم خدایا مگه میشه یک قطعه با کمترین امکانات و سختی‌های زیاد ساخته بشه و با این سرعت به گوش مردم برسه. فریدون خوشنود میگه الله الله یک کار پاپ نیست. توی بخشی که از مصرع از اشک یتیمانت از خون شهیدانت شروع میشه درآمد دشتی داریم. قسمت الله الله آهنگ پرده ترکیه که در ماهوره و بازم به دشتی برمیگرده. بین اثر هم از پرده شور استفاده شده. به طور کلی میشه گفت آهنگ الله الله ریشه کاملا ایرانی داره و همین موضوع یکی از دلایل موندگاریشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
رضا رویگری تعریف میکنه از همون ساعتهای اولیه اعلام پیروزی انقلاب بود که سرود الله الله از رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد.
همین نشسته بودیم، مجری تلویزیون اومد روی پرده تلویزیون و گفتش که ما یه آهنگی زد پخش کردیم چند دقیقه پیش یا 100-200 پیش، تمام تلفنای سازمان اشغال شده و همه سازمان همه جا دارن زنگ میزن که این آهنگو پخش کنیم، ما ضبط کنیم، ما اینو میخوام پخش کنیم. هر کی میخواد ضبط بکنه اون دستگاه ضبطش بذاره پای رادیوش ضبط کنه و اون موقع کامل گذاشتن. من اون شب خاطرم هستش که واقعا تا دیر وقت تلفن خونه ما از صدا نمیافتاد.
شبکه رادیویی جوان.
گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام. میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 021 47 04. عدید، نماد قدمت.